در این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ و گفتگوهای سیاسی همراه می‌شویم با آهنگساز و نوازنده متعهد کشورمون آقای روحام صبحانی و مضمون ترانه‌ها شعرهایی که انتخاب می‌کنم برای ترانه‌هاشون با صدای گرم خوانندگان از کارهای ارزشمند وی می‌باشد. امروز در مورد نابسامانی در دنیای موسیقی ایران با روحام صبحانی در گفتگو هستیم. پیش از اینکه برنامه را آغاز کنیم و به ایشان خوش آمد بگیم به برنامه رادیو فرهنگ، ترانه‌ای برای دوستان پخش می‌کنم از ساخته‌های روحام صبحانی، آهنگ و تنظیم از ایشان می‌باشه، شعر از فروغ فرخزاد، نام ترانه اندیشه پرواز می‌باشد که با صدای خانم آرزوی بنی‌پور اجرا شده. نخست می‌شنویم این ترانه را و سپس گفتگو را ادامه خواهیم داد و در میان گفتگو باز هم از ترانه‌ای که آقای روحام صبحانی ساخته‌اند و بسیار پر سر و صدا شد در جنبش سال 88 به نام موج خون را برای دوستان پخش می‌کنیم. اندیشه پرواز.
شدن در گلشن شنش شه
بودی خواهم شدم من گلشنشه.
دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ، همطور که پیمان دادم همراه هستیم با یکی از هنرمندان مردمی کشورمون، آهنگساز، نوازنده، در همواره در کنار مردم، روحام صبحانی. ترانه که اول برنامه برای شما پخش کردم، توضیح دادم، شاعر، خواننده و آهنگ و تنظیم کننده. درود دارم بر شما روحام صبحانی، نوازنده و آهنگساز پیشرو کشورمون. خوش اومد میگم.
عرض ادب و احترام. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و در وهله اول عرض تسلیت برای وقایع به هر حال ناراحت کننده اخیر و آرزوی صبر برای همه بازماندگان و همه غمخواران این اتفاقات فجیعی که افتاده.
ما همواره آغاز برنامه‌مون با یاد جانفشانان راه آزادی بی ویژه آبان خونین 98 آغاز می‌کنیم و به همین خاطر هم با شما که همواره در کنار مردم بودید، ترانه‌ای که ساختین، شعرهایی که انتخاب کردین، نخست ازت خواهش می‌کنم خیلی کوتاه از خودت برای شنوندگان بگو، سابقه کار، تلاشایی که داشتی. هرچند می‌دونم دوستان آشنا هستن، یک بار پیش از این هم با هم در گفتگو بودیم، اما میدونم شنوندگان جدیدی میپیوندن به رادیو فرهنگ و بهتره که در این مورد هم کمی صحبت کنیم.
خواهش میکنم. من خب اسم و فامیلم که مشخص روحام صبحانی هستم، فرمودید خودتون، و سالهاست در دنیای هنر میآموزم و کار میکنم در زمینه آهنگسازی و نوازنده تار و ستار هم هستم، سازهای اصلی، و سرپرست گروه موسیقی جوان که سالهاست در تلاشیم با وجود تمام شرایطی که وجود داره بتونیم کار بکنیم و در اصل صدای نسل خودمون و صدای هنر سرزمین خودمون باشیم، حتی اندک و آهسته.
سپاس از توضیحاتت. آقای صبحانی، حوادثی که در این 40 سال اخیر پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی داشتیم در بخش هنر و هنرمندان به شکل عمومی، این که میگم منظورم هنرپیشگان، نوازندگان، خوانندگان، بازیگران تئاتر و سینما، به ویژه در فراز و نشیب هایی که بود از جمله سال 88، دیماه 96 و آبان خونین 98، فکر میکنین این نابسامانی که در دنیای موسیقی ایرانی وجود داره چگونه است؟ پیرامون اون اگر زمان اگر اجازه میده توضیح بدیم و بعد برمیگردیم به کارهای دیگر.
خواهش میکنم. ببینید، بحث خیلی جامع و گسترده ای هست، ولی من سعی میکنم که یه مقدار خلاصش بکنم. یعنی در مورد بعد سیاسیش که خب تخصص من نیست، طبیعتاً هم در جریان فعل و انفعالاتی که بوده همیشه هستند، ولی در مورد بخش موسیقاییش به خصوص اگر بخوام صحبت بکنم، خب طبیعتاً اینها هر اتفاقی که در جامعه بیفته تأثیر مستقیم داره در همه اقشار و در اصل بخش هنری، بخش ورزشی، بخش نویسندگی و غیره، و طبیعتاً به خصوص در زمینه کار هنری فکر میکنم که بیشترین و پررنگترین تأثیر رو بتونه داشته باشه و متقابلاً واکنش دنیای هنر به هر واقعی، چه واقعی شاد و خوشحال کننده، چه واقعی تلخی از این دست، باز میتونه تأثیرگذارترین حرکت باشه به سمت همسویی با صدای جامعه و بیان کردن دردها و آلام جامعه به زبان هنر. ولی خب به همون میزان که متاسفانه چند دستگی و چند صدایی در خیلی از بخش‌های جامعه وجود داره و اون هم ریشه در سیاست‌هایی داره که به هر حال در این چند دهه اعمال شده، در بخش هنر هم خب به وضوح میشه این شکاف‌ها رو دید، به دلیل اینکه خب همیشه دولت‌ها یا حکومت‌ها سعی می‌کنن که بخش هنری رو و هنرمندان رو و اونایی که بیشتر دیده میشن رو با سیاست‌های خودشون همسو بکنن و طبیعتاً هستن بسیاری از کسانی که در زمینه هنر کار می‌کنن که به خاطر منافع مالی و شرایط کاری خب خیلی وقتا همسو و همجهت با خطی که در اصل براشون ترسیم شده حرکت میکنن و اونجاهایی که در اصل نباید سکوت بکنن سکوت میکنن و اونجاهایی که برعکس نباید واکنش همسو با جریانهای ضد هنر انجام بدن، خب اونجا حمایت میکنن و این داستان در یک سو اگر بخوایم نگاه بکنیم باعث شاید دلسردی یا بدبینی مردم و مخاطبان بشه و از یک سو خب اختلافات و انتقادها رو در دل خود هنرمندان به وجود میاره و خب تبدیل میشن به دو دسته موافق و مخالف و این شرایط در مملکتی که کلن چوب همیشه لای چرخه هنر بوده به ویژه موسیقی، اگر قرار باشه که در دل خود اهالی موسیقی هم این شکاف و تنش ها چند برابر بشه، خب در اصل آب به آسیاب اونهایی ریخته میشه که نمیخوان این به سرمنزل خودش برسه و نقشی رو که باید ایفا بکنه ایفا کنه.
آقای روحام صبحانی، خیلی سپاسگزارم از تصحیح و توضیحتون، به خاطر اینکه من یادم رفت که بخش ورزشکاران، نویسندگان و شعرا هم همینطوره، فقط در بخش هنری نبوده و خیلی ازت سپاس که این را تصحیح کردی. و اما هنرمندان متحد و نقششون در جامعه، آقای صبحانی، ما در این 40 سال اخیر خیلی کمتر شاهد بودیم که هنرمندانی که چه در داخل تشریف دارن و زندگی میکنن، فعالیت میکنن، آثار از خودشون بر جای میگذارن و یا هنرمندانی که در به هر دلیلی در خارج از کشور به سر میبرن، کم دیدیم کار اجتماعی و حتی کار سیاسی ازشون. البته این رو ما تفکیک نمی کنه، هنرمند جایگاه خودش را داره، ولی منظورم اینه که خیلی کم کار کردن. و دیگر این که این مجموعه رو من میپرسم، میسپارم سپس به خودتون توضیح بفرمایید. برخی از هنرمندان به شکل تلویحاً میخوان پیام خودشون رو بگذارن، میگن کنسرت سفید اجرا میکنن، یعنی هم بتونن سخن خودشون را در لفافه بگن و هم که درآمد مالی داشته باشن. در این مورد هم برای شنوندگان توضیح بفرمایید، خیلی از سپاسگزار میشم.
خواهش میکنم. در مورد بخش اول پرسشتون، طبیعتاً موزیسیانی که داخل ایران زندگی میکنه خب یه مقداری تکلیفش مشخص تره به دلیل حراس از پیش آمد یا رخداد به هر حال امنیتی که به هر صورتی یا بخواد در روند کارش تأثیر بذاره یا اینکه بخواد شدیدتر باشه و واکنش در از امنیتی براش داشته باشه. خب نمیشه توقع داشت که به هر حال تعداد زیادی این رو به جون بخرن و حرفشون رو بزنن. البته معقولش این هست که همینطور که پیشتر گفتم به خاطر رسالتی که در از هنر و هنرمند داره و همسو بودنش با حرکت اجتماع و صدای اجتماع میبایست این سو به این صورت باشه، ولی خب به این دلایل پرهیز میکنن و در اصل محافظه کارانه رفتار میکنن. این خودش باعث میشه که یک موج منفی ایجاد بکنه در ذهن مخاطب و همینطور در بین خود موزیسین هایی که یک سریشون به هر حال واهمه ای ندارن از این اتفاقات و کارشون رو میکنن و متعهدن به نقشی که در اصل در جامعه داشته باشن. این در هر صورت اتفاق مثبتی نیست، همینطور که فقط محدود به موزیسین هم نمیشه، این در سینما هم باید باشه. به هر حال هنرمندی که خارج از کشور زندگی میکنه طبیعتاً آزادانه تر میتونه حرف بزنه، بدون واهمه میتونه حرف بزنه و در اتفاقات چندین سال اخیر هم درسته که به هر حال واکنش داشتن هنرمندان، حالا چه شعرا، چه نویسندگان، چه موزیسینایی که اونور بودن در سبک‌های مختلف، ولی باز میشده که این پررنگ‌تر باشه و بیشتر باشه و این بخواد یک دلگرمی ایجاد بکنه در هنرمند داخل که اون هم بخواد هم صدا بشه. ولی کم بودن تعداد افرادی که بخوان در این زمینه کار بکنن موجب میشه که این روند خب متاسفانه کندتر پیش بره و تعداد کسانی که به خودشون این جسارت رو بدن که بخوان حرکت بکنن و کار تولید بکنن کمتر بشه. ولی باید در نظر گرفت که هر دوره‌ای شرایط خاص خودش رو داره، شدت و ضعف خاص خودش رو داره و طبیعتاً وقتی میبینیم که از سال 88 ما هر چقدر به سمت جلو اومدیم خب این تحولات و این اعتراضات شدت گرفته و به همین میزان انتظار این هستش که این گونه اعتراضات هنری هم بخواد شدت بپذیره. ولی خب تا اونجایی که من الان دارم میبینم متاسفانه حداقل در زمینه موسیقی این کمتر شده، شاید به خاطر اینکه میزان فشار و مسائل امنیتی و به نوعی سرکوب‌ها شدیدتر شده، خب طبیعتاً میترسن از اینکه بخوان واکنشی نشون بدن، که من به هر حال متاسفم برای این موضوع و همیشه باور شخص خودم این هست که اگر همگی با هم، یعنی هر کسی که داره کار هنری میکنه، به این اجماع بتونن برسن که شروع بکنن به حرکت‌های اعتراضی، شروع بکنن به تولید کار، اگر قراره که چیزی رو در از تحریم بکنن همه با هم بکنن، این در از مؤثرتره و سرکوب و فشار هم طبیعتاً کمتر میشه وقتی که اکثریت بخوان با هم حرکت بکنن. و امیدوارم که به هر حال کسانی که واهمه دارن از این که بخواد مبادا پس فردا برای انجام کاراشون مشکلی ایجاد بشه، به وجدان خودشون رجوع بکنن و یه مقدار واقع بین تر باشن که آیا انجام کار هنری در ایران واقعا اینقدر خوب و مؤثر و بدون مشکل هست که از دست دادنش در از هراس دارن. هنرمندی که در ایران سالها کار کرده، سالها زحمت کشیده، با هزار و یک مشکل میره پروسه رو طی میکنه، تمرین میذاره، گروه رو آماده میکنه، مجوزهای طاقت فرسا رو میره میگیره و در نهایت یک ساعت قبل از کنسرت میان کنسرت رو لغو میکنن. وقتی که در ذات و در حالت عادی امنیت شغلی ما نداریم، چه دلیلی داره که بخوایم بترسیم از اینکه فردا نگذارن کار بکنیم؟ کدوم موزیسیانی الان، موزیسیان متعهدی الان از راه موسیقی میتونه زندگیشو بگذرونه؟ پس وقتی که ما این امکانات رو نداریم و در عمل امروز چیزی برای از دست دادن نداریم، این پرهیز و این رفتار محافظه‌کارانه به نظر من مغایرت داره با اون چیزی که رسالت هنر و هنرمند. و کوتاه بگم در مورد کنسرت سفید هم باید گفت که این دقیقا مربوط به صحبت قبل من هست. اون قشری از جامعه موسیقی که به هر نوعی ارتباطات ویژه‌ای داره در سیستم، که این امکان براش فراهم هست که در ابعاد کلان کنسرت بده، درآمدهای نجومی داشته باشه، همچنین برنامه‌های خارج از کشورشون و جزء موزیسین‌هایی هم هستن که امروز شاید بشه گفت پرمخاطب‌ترین و مشهورترین ها هستن در این نسل. خیلی هاشون به هر حال راه‌هایی رو رفتن و دارن، کانال‌هایی رو که بتونن بی دغدغه و بی دردسر کارشون رو انجام بدن. خب اینها طبیعتاً یک به خاطر میزان مخاطبی که دارن خیلی محافظه‌کارانه تر رفتار میکنن، اونجایی که ازشون انتظار هست بخوان در مورد تحولات اجتماعی واکنش داشته باشن سکوت میکنن، یا خیلی غیر مستقیم و دو پهلو شاید جایی موازی بگیرن و این رو محدود میکنن به اینکه از این موج استفاده بکنن و کنسرت هاشون رو پربارتر و پرفروشتر بکنن. و طبیعتاً در یک چنین مواردی و یک چنین بحران هایی زمانی که یک تصنیف یا یک شعر مضمون وطنی پیدا بکنه، حالا یا با نام ایران یا با محتوای این چنینی، خب طبیعتاً مخاطب استقبالش چند برابر میشه و تازه به عنوان یک موزیسین مردمی و آزاداندیش ازش یاد کنه. ولی باید در نظر گرفت که اگر اصل صداقت رو بخوایم اولویت اول قرار بدیم، هنرمند واکنشش باید صریح و صادقانه باشه. اگر قراره که در حمایت از جریانی یا در اعتراض به جریانی حرکت بکنه، این در لفاف کار کردنها و این قضایا در اصل موجب سوء استفاده از احساسات و روحیه‌ای که مردم توی این مقطع دارن میشه. و این برای ما که میدونیم در از پشت پرده چه دستایی وجود داره، خب خیلی ناراحت کننده و تلخه. اگر قراره که موضع‌گیری بشه، موضع‌گیری باید شفاف باشه. همینطور که من حالا شاید مثال به روزی نباشه، ولی نمونه‌ای که همه باهاش آشنا هستن، اگر یک جریان موسیقایی به اسم چاوش در اوائل انقلاب شکل گرفت و اون آثار رو تولید کرد که هنوز که هنوز در ذهن مردم هست، من کاری به دیتیل جریان فکری و سیاسیشون ندارم، از لحاظ هنری فقط میگم، این به نظر من خیلی شفافتر از موضع‌گیری یک آدم سیاسی میتونسته باشه. یعنی بدون رو درباشتی، خیلی با صدای بلند، نوع تولیدشون، نوع شعری که انتخاب میکردن، نوع اجرایی که میکردن صریح و مستقیم و روشن بوده که ما برای حمایت از یک جنبش مدنی داریم کار هنری میکنیم. و دلیل ماندگاریش و تاثیرگذاری بسیار زیادی که توی اون تحولات داشت همین بوده. اگر قراره که کسی حرکتی بکنه که در راستای همصدا شدن با مردمه، خیلی باید روشنتر و واضحتر و مستقیمتر از این حرف رو باشه، نه اینکه در اصل موج سواری بکنن فقط به خاطر اینکه در اصل فروش بلیتشون بیشتر بشه، فقط به خاطر اینکه درآمدزایی براشون بیشتر باشه، و در عمل مردم هم خیلی ساده انگارانه فکر بکنن که خب بله، با یک موزیسین مردمی و آزاداندیش طرف هستن که از همه چیز حاضر بگذره به خاطر اینکه صدای مردم رو رساتر به جهان برسونه.
اگر موافق باشی بخشایی از موج خون را، همطور که اشاره کردی، سروده زنده یاد فریدون مشیری و صدای حسن شرقی و خانم حاله سیفی‌زاده اجرا کردن، دو سایه را میشنویم و سپس به گفتگوی دیگه خواهیم پرداخت تا زمانی که حدوداً 5-6 دقیقه دیگه باقی داریم. پس میشنویم موج خون را، بخشایی از ترانه را.
بس کنید از این همه ظلم و قساوت، بس کنید شب‌های وحشت سوگواری
بشنوید این بانگ فرزندان مادر مرده است که ستمهای شما هر روش زایی می کنه
آقای روحام صبحانی، میخوام از شما بپرسم با عنوان وظیفه خود که هنرمند و آهنگساز و نوازنده هستین، وظایف یک هنرمند متعهد که همکار شما هستن در این زمینه چیست؟ شنیدم بعضیا کنسرت‌های خودشون را به خاطر مردم، نه تنها مردم ایران بلکه سرکوب کردها در شمال سوریه لغو میکنن یا به خاطر اعتراضات سرکوب خشن آبان ما لغو میکنن. در این زمینه چه سخنی داریم برای شنوندگان؟
خواهش میکنم. ببینید، بحث لغو کنسرت یک بحثش در از بحث نگاه شخصی منه که به خصوص کنسرت هایی که در ایران برگزار میشه با توجه به هر حال هزینه های هنگفت و مراحل قانونی برای صدور مجوز و این گرفتاری هایی که وجود داره، شخصا این که آدم بدون هیچ منطقی بخواد در پی این باشه که در اصل محکوم بکنه موزیسیانی که کنسرتش رو لغو نکرده، خب این از یک بعدش برای من منطقی نیست. ولی در چنین شرایط بحرانی که در اصل همه اقشار جامعه به ویژه هنرمندان میبایست که واکنش صریح و در اصل محکمی داشته باشن، این شرایط فرق میکنه. ببینید، همینطور که اشاره کردید در مورد کردهای سوریه و قضیه روژاوا، خب بسیار انعکاس خیلی شدیدی تو تمام فضاهای مجازی داشت، به ویژه نمونش کنسرتی که جناب کیهان کلهر داشتن در ترکیه و همین باعث شد که به هر حال خیلی صریح و خیلی شفاف اعلام بکنن که این کنسرت رو به احترام در از کشتاری که داره اونجا انجام میشه و تجاوزی که دولت ترکیه کرده به بخش کردنشین سوریه لغو بکنن، و خب بسیار هم امید بخش و آرام بخش بود برای مردمی که چنین دغدغه‌ای دارن. در همین اتفاقات اخیر هم باز جناب شهرام ناظری اعلام کردن که کنسرت سالانه‌شون رو در قونیه کنسل میکنن به احترام در اصل مردم ایران و همچنین باز کردهای سوریه. خب ببینید، اینها نشان دهنده اینه که اهمیت دادن به آنچه که دغدغه مردمه و دلگرم کردن کسایی که واقعا آشفتن در این روزهای سیاه بزرگترین رسالتیه که یک هنرمند میتونه داشته باشه. چون اگر قرار باشه که خارج از مسیری که در اصل مردم دارن زندگی میکنن حرکت بکنه، اون هنری دیگه وجود نداره، اون یک ویترینه فقط برای گذران زندگی و یک جور مارکتینگه. ولی بعد از اتفاقات آبان، خب من دیدم در فضای مجازی که دوباره انتقادهای شدیدی کرده بودن به آقای کلهر در راستای اینکه کنسرت شهر خاموششون رو در تهران باید کنسل بکنن. ببینید، آقای کلهر تنها نماینده موسیقی ایران نیست، کما اینکه در مورد قبلی هم ایشون به احترام مردم لغو کردن علی‌رغم همه هزینه‌هایی که داشت. ولی باید در نظر گرفت که با توجه به اینکه به هر حال این برنامه‌ها از مدت‌ها پیش، حداقل یک سال پیش برنامه‌ریزی شده و اینکه اون موزیسین همیشه همسو بوده و زمینه و در اصل رزومه کاریش مشخصه که چه کرده، این به نظر من در گاهی اوقات تبدیل میشه به بیمهری و این منصفانه نیست. به چه دلیل؟ به دلیل که اگر واقعا هدف مردم این هم صدا کردن هنرمندان و متعهد کردن هنرمندان هست، همون زمانی که آقای کلهر در ترکیه کنسرت داشتن و لغو کردن، یک موزیسین سرشناس دیگری هم که یکی از پر مخاطب ترین موزیسین های ایران هست در ترکیه ضبط موسیقی یک فیلم رو داشتن. چطور کسی اونجا در اصل به چالش نکشید و پرسشگر نبود که شما برای چی کنسرتتون برنامه موسیقیتون رو در ترکیه لغو نکردید؟ در همین دورانی که جناب کلهر تهران کنسرت دارن و مردم این میزان انتقاد و در اصل نثارشون کردن، باز یک عده از همین موزیسین هایی که گفتم جزو پرکارترین و حالا مطرح ترین ها هستن در این روزگار، خب کنسرت های متعددی در دور دنیا دارن و داره برگزار میشه. چرا این پرسشگری فقط مختص به یک بخشی از موزیسین ها هست؟ چرا این خط قرمز ها وجود داره و این پرهیزها وجود داره اگر قراره که کسی پرسشگر باشه و موزیسین رو به چالش بکشه برای همسویی با اجتماع، بعد در مورد همه موزیسین ها باشه؟ اگر قرار باشه که اتفاقی بیفته در راستای پیوند با صدای مردم، این باید همگانی باشه. چرا باید یک سری موزیسین ها معاف بشن از این قضیه و کارشون هم بکنن، تازه مورد تمجید هم قرار بگیرن که یک آهنگیرم به اسم ایران تقدیم کردن در کنسرت، ولی از اون ور یه کسی مثل آقای کلهر میخواد بیاد کنسرت بده، هر آنچه که از دستشون برمیاد حجمه و به قول معروف توهین نسبت بهشون انجام میدن توی فضای مجازی که شما موظفی کنسل بکنی. به نظر من اگر حرکتی قرار صورت بگیره، باید از سمت اکثریت جامعه هنری باشه و اگر قرار باشه که ما قرض ورزی بکنیم و یک عده رو مستثنا بکنیم، این نه نتیجه مطلوبی داره برای همسویی با مردم، هم باعث در از توهین و کدورت ایجاد کدورت میشه در بین در از موزیسینایی که واقعا سالهاست دارن زحمت میکشند و صادقانه کار کردن.
پیش از اینکه به پایان برنامه برسیم و می سپارم به خودت، یکی از ترانه های آهنگ هایی که ساختی معرفی کنی خواننده را، یک پرسش دیگری دارم از خودتون به شکل شخصی. اکنون چه کار میکنین آقای روحام صبح؟ آیا کلاسی دارین، آموزشی دارین، برنامه شاگردانی دارین برای آموزش؟ این را هم توضیح بفرمایید تا برسیم به ترانه پایانی برنامه.
خواهش میکنم. بله، به هر حال با لطف و به قول معروف زحمت ویژه مسئولین که روز به روز اوضاع موسیقی رو خرابتر میکنن، البته هستن دوستانی که در اصل مداوم در حال برگزاری کنسرت های بزرگ هستن و به قول معروف درآمدزایی، که حالا به اون خیلی کاری نداریم که از چه طریق انجام می شود، چون هر ژانری مافیای بزرگ و در اصل تخصصی خودش رو داره. ولی مثل بسیاری از همکاران و دوستان و هنرمندانی که به هر حال دارن کار میکنن، فعلا قطعا خب شرایط برای کنسرت وجود نداره در ایران، و داشته باشم من مخالفش هستم، چون به هیچ وجه صلاح نمیدونم که با این سیستم بخواد آدم کار بکنه و تن بده به فیلترهایی که به قول معروف میذارن، و این در شأن هنر ایران است. ولی با توجه به حال شرایط سیاسی و بحران بین المللی که باز راجع به ایران هست، خب طبیعتاً کنسرت های خارج از کشور هم برگزاریش مشکل تر از سالهای قبل شده، و همه اینها باعث شده که فعلا فقط به بخش تدریس و نوشتن و تحقیق و ساختن آهنگ بپردازیم تا شاید روزی دست بده و فضا باز بشه تا آدم بخواد تمام این نگفته هایی که در این مدت جمع شده رو به هر حال تقدیم جامعه بکنه.
براتون پیروزی آرزو دارم در همیرایی که پیش گرفتین، اما می سپارم به خودتون. مشکل. خواهش میکنم ترانه ای هست، معرفی بفرمان شاعر و خواننده نوازنده و آهنگسازم که می دانیم خب خودتون هستین، لطف بفرمان.
خواهش میکنم. این قطعه در اصل چهار مزرابی هست به نام لولی وش که در آلبوم اندیشه پرواز ما که در تورهای کنسرت‌های اروپایی سالهای قبل اونجا منتشر شد به صورت محدود، در اون آلبوم قرار داره و در مایه ابوعطا هست، توسط گروه خودم گروه جوان اجرا شده، و این تصنیف رو من به یاد شاعر بزرگ و مورد علاقه خودم که واقعا همیشه سر تعظیم فرود میارم جلوش، اخوان سالس ساخته بودم، و یکی از شعرهای ایشون همیشه در ذهنم بود که من یک قطعه درس بی کلام با حال و احوالی که نسبت به خودش و پیام شعرش داشتم ساختم که توی این آلبوم قرار داشتم.
شنوندگان را دعوت میکنیم به شنیدن لولی وش به یاد اخوان سالس، و از روحام صبحانی هم سپاسگزاریم و توضیحات شفافی که دادن در زمینه هنر، وظایف یک هنرمند و نابسامانی که در این زمینه وجود داره. آقای روحام صبحانی، شما را به مهر و شادی میسپارم، براتون بهترین ها را آرزو دارم، و پیش از اینکه قطعه لولی وش را پخش کنیم، اگه سخنی هست برای پایان برنامه امروز. البته
خواهش میکنم، منم تشکر میکنم از شما که این شرایط رو فراهم کردید و این وقت رو گذاشتید که به هر حال هم صحبت بکنیم. امیدوارم که روزهای بهتری ببینیم و به هر حال مردم اون چه که از صمیم قلب آرزوش رو دارن هر چه زودتر بهش برسن.
سپاس از حضورتون.
خیلی متشکرم، مرسی.
پیروز باشید.